بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب ان الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان، یا لا یشرک الاسلام لا یشرک الایمان. ایمان شریک با اسلام هست، اما اسلام شریک با ایمان نیست. در حقیقت هر مؤمنی مسلمان هست، اما هر مسلمانی مؤمن نیست. اگر کسی مؤمن شد حتما مسلمان شده است که مؤمن شده است، اما اگر کسی مسلمان شد لزوما اینطور نیست که منتهی بشود به مؤمن شدن. پس اینها به قول آیون میگن عام و خاص مطلقه. عام و خاص مطلق مثال میزنن به یه دایره کوچکتر و یه دایره بزرگتر که کل این دایره کوچکتر داخل اون دایره بزرگتره. عام و خاص مطلق. حالا حدیث اول رو بخونیم. حضرت میفرماید که راوی میگه از عرض کردم به امام صادق علیه السلام اخبرنی عن الاسلام و الایمان اهما مختلفان. آقا به من بفرمایید ببینیم که اسلام و ایمان با هم مختلفن یا یک حقیقتن. حضرت فرمود ایمان مشارک اسلام است ولی اسلام مشارک ایمان نیست. عرض کردم که پس برای من توصیف بکنید، بیشتر توضیح بدید. حضرت فرمود اسلام شهادت و ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله. اسلام همون چیزیست که خونها به وسیله آن حفظ می شود دیگه، خونش مباح نیست، خونش هدر نیست، جانش محفوظ باید باشه. و بر اساس اسلام نکاح و ارث بردن جاری می شود. اگر پدر مسلمان است، یعنی سنیه، شیعه اثنی عشری نیست، یا شیعه شیش امامیه مثلا، یا شیعه نیست اصلا سنیه، با فرقه مختلفی که دارن، حالا پدر از دنیا رفته، ارث به پسر میرسه، پسر شیعه اثنی عشریه، بله پدر شیعه اثنی عشریه، پسر سنیه، ارث میرسه به پسر؟ بله میرسه. درست شد؟ ارث میاد. نکاح هم همینطوره. میتونن از هم دیگه زن و شوهر بدن بگیرن. به شرطی که ناسبی نباشه ها. اگه نسب عداوت با اهل بیت بکنه فقط میتونی ازش زن بگیری، نمیتونی دختر بهش بدی. دختر فقط میتونی بگیری. حالا احکام خاص خودش رو داره. ولی اجمالا بر اساس ظاهر همین اسلام اگه عداوت اهل بیت درش نباشه میشه نکاح جاری بشه. یعنی جایزه. معناش نیست که برو از سنی زن بگیری یا بهشون زن بده. جایزه وقتی در اضطراری، شرایطی، سختی، حالا بالاخره بازم حتی بهتره که انسان دختر بهشون نده ولی میتونه دختر بگیره. پس اصل نکاح بالاخره بین شیعه و سنی اون اصلش شدنی هست، ارث شدنی هست. و علا ظاهرهی جماعت الناس، جماعت این مردمی که میبینی بر همین ظاهر اسلام هست. همین مردم که در مدینه هستن و دار مکه میان و اینا میان، اینا همین ظاهر اسلام رو دارن. حضرت فرمود ول ایمان و الهدا و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام و ما ظهر من العمل به. ولی ایمان یک رتبه بالاتر، ایمان هدایت یافتن به همه اون حقایق و اصل اسلام هست. و ایمان اون چیزیست که در قلوب ثابت می شود. چه چیز ثابت میشه؟ صفت اسلام. اون حقیقت اسلام وقتی میاد در قلبش ثابت میشه. مگه حقیقت اسلام تصدیق پیغمبر نبود؟ میشه کسی تصدیق پیغمبر کنه بعد ولایت امیرالمومنین قبول نکنه؟ نه. اگه کسی پیغمبر رو قبول کرد اما امیرالمومنین قبول نکرد، معلوم میشه اسلام در مراتب ظاهری وجودیش آمده، نفوذ به عمق جانش نکرده. اون طوری که باید پیغمبر رو هم قبول کنه نکرده. اون طوری که باید درست اسمت پیغمبر رو بفهمه، جایگاه تبلیغ پیغمبر رو بفهمه که این جایگاه چه، این حقیقت چه حقیقتی، این شخص چه مقامی داره، نفهمیده. اگه میفهمید این همه توصیفات پیغمبر از امیرالمومنین رو هیچ وقت نمیاد کسی دیگر جای امیرالمومنین به عنوان خلیفه قبول بکنه. پس اون چی که ثابت میشود در قلوب از صفت اسلام، یعنی در این صفت اسلام بره داخل قلبش، نه در مراحل ظاهری چهار تا شهادتینی فقط مثلا گفته باشه. و ما ظهر من العمل به، بعد فرد اون چه که رفته در قلب خودش باز در عمل این فرد آشکار بشه، واقعا پیاده کنه این اسلام رو، دستورات پیغمبر رو. فرمود ول ایمانو ارفع من الاسلام به درجته. ایمان از اسلام یک درجه بالاتر هست، عمیق‌تر هست.
ان الایمان یشارک الاسلام فی الظاهر، ایمان در ظاهر با اسلام مشارکه، و الاسلام لا یشارک الایمان فی الباطن، ولی اسلام در باطن با ایمان مشارک نیست. و ان اجتمعتا و ان اجتمع فی القول و الصفه، اصل اسلام اصل ایمان اگر واقعی باشه با هم مساوی هن. ایمان واقعی با اسلام واقعی، ایمان حقیقی با اسلام حقیقی یک چیزن. اما در ظاهر که نگاه کنی اسلام و ایمان مشارکن، مؤمن هم میگه لا اله الا الله، پیغمبر هرچی میگن راست میگن، فلان اسم مسلمان هم میگه، ولی در باطن ایمان عمیق‌تره، لذا باطن دیگه اسلام نیست، ایمان عمیق‌تر رفته در وجود فرد. چنین توصیفی حضرت فرمودن. خب ممکنه کسی بگه آقا این حدیث بالاخره ابعادی داشت ما نفهمیدیم. این روایت اگر برای کسی واضح نشد، فرضاً در مطالعه اولیه براش واضح نشد که معنای این روایت چی هست، خب اشکالی نداره، یه قطعیاتی یه قدر متیقناتی از حدیث میفهمه، اجمالا فهمید که اسلام و ایمان در یک جهاتی با هم دیگه اشتراک دارن، در یک جهاتی تفاوت دارن، همین مقدار رو فهمید دیگه. خب همین یک نکته از حدیثه، لازم نیستش که الان ما بگیم با تمام دقایق این کلمات رو حفظ کنیم، نه، به همین مقدار اگه به دردت خورد برمیداری، همین مقداری که فهمیدی برمیداری، باش میری استفادهتو میکنی. اگر بیشتر میخوای تحقیق کنی دو تا راه داری، یکی اینکه روایات دیگر این باب رو ببینی، اطراف این مسئله رو در روایات بررسی کنی، یکم بری سوال کن، یعنی از یک عالمی گیر بیاری، بالاخره تو هر روستایی هر شهری هر جایی یک عالمی هست، کسی هست، بالاخره امروزه در این جهان امروزه که در این فضای مجازی انسان میتونه جستجو بکنه. چرا این تذکر رو دادم؟ چون معمولا این سوال تو ذهن ها هست، این مطلب تو اذهان هست که روایات رو نمیشه خون، سخته، نمیفهمیم، سوال پیش میاد. خب بابا وارد مطلب که میشیم، الان ما این همه روایات رو از کتاب و توحید گرفته خوندیم، آمدیم جلو تا ایمان و کفر و دعا و قرآن و غیره، قرآن هم تا نخوندیم. خب این همه روایت، از هر روایت انسان یک بهره هایی میبره. چرا انسان به خاطر یه سری سوالاتی که ممکنه براش پیش بیاد در لابلای روایات نسبت به بعضی جهات خاص از یک روایت، کلا باب روایت خونی رو ببنده روی خودش؟ ما برامون اینطور جا افتاده کتابخوانی، کتاب چی؟ مثلا رمان بخونیم، داستان بخونیم، جغرافی بخونیم، اجتماعی بخونیم، اونا رو برمیداریم بخونیم، اما حاضر نیستیم کتاب حدیث رو به عنوان یک کتاب مطالعاتی برداریم مطالعه کنیم. یک چیزی شیطان درست کرده، یک حجابی درست کرده، ما نمیفهمیم، مال عوام نیست، اینا سنگینه. نه اینطور نیست، از هر حدیثی انسان بالاخره یک نکاتی برداشت میکنه، یک چیزهایی میفهمه. حالا این حدیث اول، حالا میریم جلو، میبینید در همین باب وقتی حضرت تازه با همین پنج روایتی که مرحوم کلینی آورده، میبینید کاملا اطراف معلوم میشه، همین روایت اول معنا میشه که فرق ایمان با اسلام چی هست. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان، ایمان مشارک است با اسلام اما اسلام مشارک با ایمان نیست، همون عام خاص مطلقاً. چه بسا که در عنوان هم شاید همین بوده، الایمان یشارک الاسلام نه یشرک الاسلام، شاید یشارک نوشته بوده مرحوم کلینی، ولی حالا در چاپ یا در استنساخ یشارک، آها توی چاپ کتاب من یشرکه، آره یشارک، حالا بالاخره هرچی بوده مهم نیست، خیلی میخواستم بگم، یعنی اونم معمولا چون بناشون نیست که الفاظ روایات باشه، البته یشرک هم در خود روایات داریم. حدیث سوم میگه شنیدم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود الایمان یشارک الاسلام ولا یشارک الاسلام، اما اسلام با ایمان مشارک نیست. حالا ایمان چی هست؟ اسلام چی هست؟ حضرت فرمود ان الایمان ما وقر فی القلوب، ایمان اون چیزیست که در قلب ساکن باشد، آرام بگیرد، قرار بگیرد. یعنی چی؟ یعنی ایمان این هست، تو میگی اشهد و الله اله الا الله ولی نمیفهمی یعنی چی مسلمانی، میگویی اشهد و ان محمد رسول الله، اعتقاد داری بهش اما نمیفهمی یعنی چی، درک عمیقی ازش نداری که با ادله با برهان جهات اطراف رسالت یعنی چی. درست شد؟ انذار یعنی چی، بشارت یعنی چی، تبلیغ یعنی چی. اینها رو اگه با ادله و براهینش خوب بفهمی، در قلب تو اگر کامل جا بگیره که چرا من موحدم، چرا من تابع پیغمبر هستم، طبعا و قطعا منتهی به ولایت هم میشود و منتهی به پذیرش تمام دستورات پیغمبر میشه. چرا؟ چون در قلبت ساکن شده، قرار گرفته. اما اگر نه، بر اساس جمعیت ها، بر اساس شهرت ها، بر اساس این حال رئیس قبیله اسلام آورده منم اسلام بیارم، یک پیمان صرفا بستی، صرفا یک پیمانی بستی با پیغمبر خدا، مثلا از این باب آمدی شما مسلمان شدی، یا چون پدرم مسلمانه، جامعه هم مسلمانه، یا از این باب که حالا بالاخره میخوایم یک دینی باشه دیگه، حالا اسلام مثلا به قول ما قطعی تره، مطمئن تره از این باب. اما اطراف و جوانب و مسائل مطلب رو اگر متوجه نیستی، این نتیجهش این میشه که خب در ولایت هم به شک و تردید میفتی، ممکنه در بعضی دیگه از دستورات پیغمبر هم به شک و تردید بیفتی، در اصل اینکه قرآن کلام خدا باشه یا کلام پیغمبر به شک بیفتی، در عصمت ائمه به شک بیفتی و و در خیلی موضوعات. پس این یک معنای این حدیث این هست، ایمان اون چیزی که در قلوب ساکن باشد، ثبات پیدا بکند. ولی اسلام چیه؟ ول اسلام ما علیه المناکه و المواسیر و حقن دما. اسلام به قول من همون چیزی که در ظاهر وقتی طرف میگه اشهد و الله اله الا الله، آقا قاتل حمزه وحشی خدا لعنتش بکنه، وقتی آوردنش خدمت پیغمبر، این میدونست که مسلمان نبوده دیگه، تا حالا میدونست که اسلام بیاره گذشتش پاک میشه، تمام میشه دیگه. گفت اشهد و الله اله الا الله و اشهد و انک لرسول الله مثلا. حضرت فرمود خیلی خونش حرام شد دیگه، انتقام ازش نمیگیری، گناه گذشتش پاک شد مثلا، ولی نبینمت دیگه. خب درست شد. این میفرماد همین ظاهر، ما دیگه کاری به باطنش، به حقش، به عمقش نداریم. همین ظاهری که داره میگه من توحید و نبوت و قبول دارم، بر همین اساس ما دیگه میتونیم باش چیکار کنیم؟ یک تعاملات اجتماعی مثل ارث، مثل ازدواج، مثل محترم بودن جانش، مالش، ارزش، آبروش، خانوادهش، اینها دیگه جاری میشه. ول ایمان یشرک الاسلام ول اسلام لا یشرک الایمان، که تعبیری بود که حضرت مجدد فرمودن. حدیث چهارم، راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم کدوم یکی از اینها افضل است، ال ایمان ول اسلام، ایهما افضل، کدومش افضل، ایمان یا اسلام؟ چرا که نزد ما افرادی هستن میگن اسلام افضل از ایمان است. حضرت فرمود ال ایمان و ارفع من الاسلام، ایمان بالاتر از اسلامه. قلت و فاوجد نیزالک، گفتم آقا منو در این زمینه روشنم کن، من بیابم مطلب رو. اوجدنی یعنی یک کاری کن برای من، توضیحاتی بده، من همین مطلب رو بیابم که چرا ایمان افضله. من حرف شما رو قبول کردم تقلیدن، شما امامی، حجت خدایی، فهمیدم. به این میگن استفهام حقیقی، داره سوال میکنه از امام، شک در امام نداره، مطلبم پذیرفته، ولی میخواد رشد کنه به وسیله سوال، چون سوال مفتاح علمه، مفتاح رشد معرفتی است. داره سوال میکنه که آقا برای من کاری کن، من قشنگ اینو بفهمم. حضرت مثال زدن براش، خیلی جالبی، که از انواع جا انداختن مطلب و تبیین کردن مطلب، مثاله یا مثله. حضرت فرمودن که در مورد کسی که عمدن در مسجد الحرام احداثی بکند، یعنی گناهی عمدن انجام بده در مسجد الحرام، چی میگی؟ میگه عرض کردم که یضرب و ضربن شدید، و حد شدید باید بخوره، کتک حسابی باید بخوره، کسی که عمدن بخواد حرمت مسجد الحرام رو بشکنه، دست رازی به نامحرمی کنه مثلا، کاری کنه، چشرانی کنه، امثال اینا. قال اصبت، حضرت همون درست گفتی. فما تقول فی من احدث فی الکعبه متعمدن، اگه کسی عمدن در کعبه گناه بکنه چی؟ در کعبه قرار گرفت، حالا عمدن گناه کنه، عرض کردم که یقتل، این دیگه کشته میشه. حضرت همون اصبت، درست میگی، میگه تو کعبه رفته طرف باز داره گناه میکنه اونجا. حضرت همون درست گفتی. بعد حضرت فرمود آیا نمیبینی کعبه افضل از مسجده و کعبه جزء مسجده، ولی کل مسجد جزء کعبه نیست؟ نمیبینی؟ همچنین از ایمان نسبت به اسلام، که ایمان مشارک است با اسلام، ولی اسلام مشارک با ایمان نیست. حضرت اینطور افضلیت عمقی و باطنی و حقیقی مطرح کردن، از جمله حالا از نکاتی که در این روایت هست، اهمیت مکان در شدت و ضعف گناه و ثوابه. یعنی فردی در خانه خودش گناه میکنه، در کوچه گناه میکنه، در حرم حضرت رضا گناه میکنه، کنار ذریح گناه میکنه، داخل ذریح گناه میکنه، مثال میزنم کنار قبر امام. اینا متفاوته دیگه. طرف نمیتونه برگرده بگه آقا همه جای دنیا که باشی تحت عنایت و ولایت امام زمان هستی، هر جا هستی خدا میبیند. بله درسته، اون یه رتبه بالاتر ایمانیه، درسته، ولی بالاخره شما کنار خانه کعبه هستی، گناه شدیدتره، چون بالاخره اسباب و اطراف موضوع بیشتر داره تو رو متذکر خدا میکنه. در حال تذکر شدیدتر به خدا و اولیاء خدا داری گناه میکنی، این گناه شدت بیشتری پیدا میکنه دیگه. این روایت این نکته هم داشت. حدیث پنجم که حدیث آخر این باب هست، از امام باقر علیه السلام همران ابن اعین میگه شنیدم حضرت میفرماد ایمان آن چیزیست که در قلب مستقر میشود و افزی بهی الالله، باعث می شود. ایمان اون چیزی که اگر آمد باعث میشه که اعمال مقبول درگاه الهی قرار بگیره، یعنی خدا بپسندد. ایمان وقتی رفت در جان آدم، در گوشت و پوست و خون آدم، در قلب آدم، با دلیل و برهان و قطعیت پیدا کرد برای انسان، که انسان اطمینان به اعتقادات حق پیدا کرد، اینجا خدا تو رو میپسنده، میگه حالا اعمال خوبت قبوله. اذا عرفته فعمل ما شئت من الخير، وقتی معرفت پیدا کردی به اعتقادات حق، حالا هر عمل خیری میخوای انجام بدی انجام بدی، کم باشه یا زیاد باشه مورد قبوله. ایمان چنین چیزیست، افزی بهی الالله، فرد رو به سمت خدا میبره جلو، یعنی فرد در مسیر الالله داره تقرب پیدا میکنه به خدا. و ایمان اون چیزیست که عمل کردن به عبادات و اطاعات اون ایمان رو تصدیق میکنه. فرد به وسیله کارهای خیری که انجام میده ایمان خودش رو داره تصدیق میکنه، من باور دارم که خدا مرا میبیند، باور دارم به حقانیت پیغمبر، به حقانیت اهل بیت، باور دارم هرچی گفتن حقه و به نفع خودمه، پس این نتیجه میشود که اگر گفتن نماز اول وقت بخون بگم چشم انجام بدم. عمل میاد ایمان رو اینطور تصدیق میکنه، این نتیجه ایمان خود به خود عمله. خود به خود اگه ایمان هر چی قوی تر بشه، باور انسان محکم تر و ریشه دارتر و عمیق تر بشه، خود به خود عمل انسان قوی تر میشه. این نکته مهمیه. صدقه العمل به طاعه لله و تسلیم لامره، باعث میشه فرد تسلیم امر خدا باشه. ولی اسلام چیه؟ فهمید اسلام ما ظهر من قول او فعل، آن چیزی که ظاهر میشود از انسان از قول یا فعل. گاهی یک چیزی انسان میگه دیگه، شهادت اینی میگه، اما ریشه در جانش نداره، در همین مراتب ظاهریش هست، عملی هست، فعلی هست، کار خیری هست، اما ریشه در حقیقت وجودش نداره، از سر عادته یا سری که عموما انجام میدن هست. میبینیم در واقعا هم در عامه و مخالفین عموم مردمشون همین شکل، اصلا حالتشون همین حالتی، یک حالت عمق معرفتی واقعا ندارن، واقعاش همین هست. و هو الذی، حضرت فرمود اسلام همون چیزی که بر اوست جماعت مردم از فرق، همه این فرقه ها میبینی همشون بر همین ظاهر اسلام هن، یک چیز ریشه داره اساسی که در قلبشون باشه نیست. به وسیله اسلام است که خونها محفوظ میشود و ارثها جاری میشود و نکاح جایز میشود، و به وسیله اسلام است که اجتماع کردن بر نماز و زکات و صوم و حج، و به همین واسطه، به همین ظاهری که رعایت کردند، از کفر خارج شدند و اضافه به ایمان شدند. مسلمان ها، مؤمن نیست، ولی اضافه به ایمان شدند. یعنی چی؟ یعنی خدا همینا رو تو قرآن گفته الذین آمنو، بالاخره ایمان به یک سری چیزا آوردن ظاهرن دیگه، به همین ظاهر اسم ایمان هم ایمان ظاهری. پس ایمان ظاهری با اسلام ظاهری به یک معناست. روایت دیگه هم داریم، حالا من نمیخوام واردش بشم، روایت دیگه در این باب داریم. ایمان ظاهری و اسلام ظاهری به یک معناست، ایمان حقیقی و اسلام حقیقی هم به یک معناست، اگه حقیقی باشه هر دوش به یک معناست. اما در مرحله ظاهر اینطور نیست، در ظاهر گاهی اسلام هست ایمان نیست، و در باطن ایمان هست اسلام نیست. چنین تعریفی که اهل بیت کردن. لذا فرمود به واسطه همین نماز و روزه و صوم و حج و زکاتی که انجام میدن از کفر خارج شدن. بالاخره نمیتونی بگی این اصلا هیچ ربطی به خدا نه، مثل اون مسیحی است یا مثل اون کافر است، بالاخره اضافه به ایمان شدند.
ایمان هست ولی اسلام نیست.
گاهی میشه که ایمان در باطن هست ولی اسلام در باطن نیستی، یعنی باطنن فرد ظاهرا مسلمانه، منظورم این بود، فرد ظاهرا مسلمانه اما باطن اسلام که ایمان است رو نداره، از اون طرفش منظورم بود، اگه خطایی در گفتار بود عذرخواهی میکنم و ممنون. بعد حضرت فرمود که اسلام شریک ایمان نیست ولی ایمان شریک اسلامه و این دوتا در قول و فعل مجتمعن، هر دو، هم مؤمن میگه من مؤمنم و یک کارهایی انجام میده، هم مسلمان میگه من مسلمانم و یک کارهایی انجام میده، هر دو به لحاظ اعتقادی یک اعتقاداتی رو بیان میکنند و مقتضای اون اعتقادات یک اعمالی رو انجام میدهند، اما لزوما اینطور نیست که هر دو اینها در باطن هم مساویان، نه، ایمان حالت باطنی میتونه پیدا کنه، اسلام حالت باطنی میتونه پیدا نکنه، که اگر حالت خلاصه ابواب این میشه دیگه، خلاصه با اگر حالت باطنی پیدا کنه ولایت اهل بیت رو قبول میکنه، معرفت به امام که ادامه دهنده پیغمبر هست و اصل دین هم امامت، یک کس نگه آه امامت چرا اینقدر ولایت رو بزرگ میکنید، اصل اصلا اسلام و دین دایر مدار خلیفت الله شکل میگیره اصلا، لذا بحث ولایت و امامت بسیار بسیار مهمه. باز دو مرتبه در این حدیث هم حضرت مثال میزنن، میفرمایند مثل کعبه و مسجد، کما صارت الکعبه تو فی المسجد، کعبه در مسجد است ولی مسجد در کعبه نیست، همچنین ایمان مشارک اسلام هست ولی اسلام مشارک ایمان نیست. بعد حضرت فرمودن آیه نهیدی که به تعبیر من خداوند فرموده است، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان هنوز وارد قلبتون نشده، چطور میگید ایمان آوردیم؟ ایمان وقتیه که وارد قلبت بشه، در حقیقت وجود شرعی جا بگیره، براهینش، ادلهش، اون آرامش و اطمینان به حقانیت مطلب در وجود چک بگیره. شما که اینطور نیستین، شما پیمان ظاهری بستید، به تمام لوازمش ملتزم نیستید، لذا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه الا اربعه الا سبعه، مردم بعد پیغمبر چرا مرتد شدن؟ این ارتداد به چه معناست؟ به معنی اینکه پیمان بستن برای اینکه پیغمبر حقه، ولی سر این پیمان وای نستادن، بعضی جاها رو شکستن، پیمان شکستن. ایمان وقتی که طرف انقدر با آرامش و قطعیت به پیغمبر ایمان میاره که پیغمبر اکرم از 4000 سال بعدم خبر بدیم باور میکنه، قبول میکنه، واقعا طبق اون خط و مشی که پیغمبر برش میچینن حرکت میکنه، نه اینکه بعضی جاها رو بپذیره بعضی جاها رو نپذیره. بله بالاخره کسی بگه آ من قرآن قبول دارم غیر از این یک آیهش، بالاخره این کافر بالله، به این معنی که اصلا خدا رو قبول نداره، پیغمبر این آیه رو انقلت داره، کافر به لحاظ حقیقی، ولی بالاخره بگی چیکار کنیم اینو، بگیم این از هیچ مسلمان نیست مثلا. اینم حالا البته در مثال مناقشه نیست، حالا کسی در مثال باز کسی بحث نکنه، مثال دیگه برداره، بذار مثال بهتر، کسی نگه حالا نه کسی یک آیه قرآن اگه انکار کنه، انکارم درجات داره، بگذاریم حالا واردش نشیم، میخوام روایتو بخونم. فقول الله عز وجل، حضرت فرمود قول الله عز وجل اصدق القول، قول خدا صادق ترین قوله، خدا فرموده ایمان با اسلام متفاوته. عرض کردم آقا آیا برای مؤمن فضیلتی بر مسلمان در چیزی از فضائل و احکام و حدود و غیر ذالک هست؟ حضرت فرمود نه، اینطور نیست که مثلا یک حدی باشه بر مؤمن جاری نشه بر مسلمان جاری بشه، همین احکام ظاهری برای هر دو مساویه، مثلا بگی مؤمن حالا چون رفت یک درجه بالاتر دیگه نماز یک رکعت کمتر بخونه یا فلان نماز براش واجب نیست، یا واجب هست اضافی، مثلا نماز شب بر مؤمن واجبه چون مؤمن شده، یا چون مؤمن شده دو رکعت نماز صبح نمیخواد بخونه، یا لازم نیست زیاد سخت بگیره، یا فلان حد بر مؤمن جاری نمیشه یا میشه اضافی، اینطور حضرت فرمود نه، هما یجریان فی ذلک مجرا واحد، چون اسلام و ایمان به حسب ظاهر که با هم اشتراک دارن دیگه، هر دو ظاهرا که قرار شد مشارکن با هم دیگه، در باطن اشتراک ندارن، درسته؟ خب اعمالم ظاهریه، ظاهری مساویان با هم. حضرت فرمود ولکن برای مؤمن فضیلتی است بر مسلمان در اعمالشون و آنچه که موجب تقرب به خدا می شود. بله در اینجا مؤمن فضیلت داره، مؤمن اعمال خیرش تقرب آوره، کافر یعنی مسلمان ظاهری تقرب آور نیست. بعد حضرت میگه به حضرت عرض کردم که آیا خداوند نفرموده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها؟ آیا خداوند نفرموده هر کسی یک کار خوب انجام بده من 10 برابر حساب میکنم؟ و شما نفرمودی که مسلمان و مؤمن همه مجتمعن بر نماز و زکات و صوم و حج با مؤمن همه باید انجام بدن با یک مجرای واحدن؟ خب پس اینا هم باید 10 برابر بشه. من جاء بالحسنه، حضرت فرمود قال، حضرت فرمود آیا نفرموده که یضاعفه له اضعافا کثیره، که اینها رو اگه کسی انجام بده خدا باز مضاعف میکنه براشون، به مضاعف شدن خیلی زیاد. حضرت فرمود پس مؤمنین کسانی هستن که خدا برای اونها حسناتشون رو مضاعف میکنه، هر حسنه ای رو 70 حسنه. این فضل مؤمن است و خدا باز زیاد میکند برای مؤمن در حسناتش به اندازه صحت ایمانش از آف کثیر. از جملات کلیدی روایات این جمله ها فرمود به اندازه قوت ایمان، به اندازه عمق ایمان، به اندازه عظمت ایمانش خداوند اعمالش رو چند برابر حساب میکنه براش. خیلی مسئله است، مسئله مهمیه این موضوع. درجات ایمان، کیفیت ایمان مؤثر است در همون نمازی که میخونه، چند برابر زیاد. آیه قرآن هم داره دیگه، یضاعف له اضعافا کثیره، خدا خیلی زیاد چند برابر میکنه. خب خیلی زیاد برای ما خیلی زیاد، برای خدا مشخص نیست چقدر زیاد میکنه، برای ما میگیم خیلی زیاد. اضعافا کثیره، اضعافا کثیره یعنی برای همه مؤمنین همینطور بی حساب و کتاب اضعاف کثیره، هیچ تفاوت درجات مهم نیست. چرا؟ پس چه چیزی مهمه؟ حضرت فرمود ایمان مهمه، علی قدر صحت ایمانه، به اندازه که ایمانش صحیح باشه، خالص باشه، درست باشه، عمیق باشه، جامع باشه، به این اندازه اعمالش چند برابر هی میشه، هرچی بیشتر بیشتر. و یفعل الله بالمؤمنین ما یشاء من الخیر، و خداوند انجام میدهد به مؤمنین از کارهای خیر و رفتارهای خوب آنچه را که میخواهد. عرض کردم آیا نظر شما چیست آقا در مورد که من دخل فی الاسلام، کسی که وارد اسلام شد آیا داخل در ایمانم شده یا نشده؟ فرمود نه، وارد ایمان هنوز نشده ولی اضافه ای به ایمان میشه. چرا؟ فرمود و خرج من الکفر، چون از کفر خارج شده. کسی که مسلمان شد از کفر خارج شد، لذا اضافه ای به مؤمنین میشود ولی هنوز خودش مؤمن نشده است. بعد حضرت فرمودن من یک مثالی برات میزنم که فضیلت ایمان رو بر اسلام بفهمی. ارائیت چه خواهی گفت اگر ببینی رجلی در مسجد، رجلی در مسجد الحرام ببینی، آیا شهادت میدی در کعبه دیدمش؟ میگه فلانه دیدم تو کعبه بود. گفتم نه، جایز نیست. حضرت فرمود اگه داخل کعبه ببینی آیا میتونی شهادت بدی که در مسجد الحرام داخل شده؟ گفتم بله جایزه. حضرت فرمود که چطوره؟ گفتم به خاطر اینکه به دخول به کعبه نمیرسد مگر اینکه داخل مسجد الحرام بشه. حضرت فرمود قد اصبت و احسنت، هم درست گفتی هم مطلب خوبی گفتی. ایمان و اسلام هم همینطوره، درجات داره. حالا این بحث خیلی مفصلی داره، خیلی نگاه جالبی اصلا آدم این نگاه ادامه بده. مثلا اگه کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم به یگانگی خدا، با کسی که اصلا شهادت به یگانگی خدا نمیده. حتی اگر کسی شهادت به خدا میده ولی شهادت به یک خدایی نمیده، اینا همه درجات دیگه. فردی اصلا خدا رو قبول نداره، یک کسی خدا قبول داره ولی دو تا خدا قبول داره، این باز یک اشتراکی با مسلمان داره، با مؤمن داره، با مسیحی داره، با یهودی داره. بالاخره یک خدای قائله، حالا اضافی هم دو تا دیگه خدا هم قائله، نستجیر بالله مثلا. یا فرد گفت که نه یه خدا قائلم، درست شد، ولی پیغمبر اسلام قبول نداره، باز یک مرحله آمده جلو. یا گفت نه یه خدا قائلم، پیغمبر اسلام هم قبول دارم، باز آمد نزدیکتر شد، گفت پیغمبر رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، ولایت امیرالمومنین رو قبول ندارم. اگه از سر عناد نباشه ها، اگه از سر عناد نباشه، از سر خباثت نباشه، بازم نزدیکتر شد. این داره مراحل رو طی میکنه تا به سمت ایمان بیاد. اما یک کسی آمد گفت پیغمبر رو قبول دارم، ادله برش تمام شد، کامل واضحه که یکی از قطعیات خواسته های پیغمبر ولایت امیرالمومنینه و قبول نکرد، این از اون مسیحیه بدتره ها، بحث دیگریست. یعنی این برگشت میکنه به انکار به خدا، منتها از این مسیر وارد شده خدا رو انکار کنه، این همون منافقه، مسلمان حساب نمیشه. ولی به لحاظ احکام ظاهری اسلام در دنیا که میخوان با هم زیست داشته باشن مسلمان حساب میشه. اگر کسی حجت برش تمام شد در ولایت امیرالمومنین و نپذیرفت، این بحث دیگریه، غیر از این روایاته. این روایت داره فضای واقعی رو توضیح میده. امام میشود، بله میشود کسی مسلمان بشود ولی مؤمن نشود، میشه چنین چیزی، هنوز ایمان وارد قلبش نشده، نه به عناد، نه اینکه تمام شرایط مهیای پس میزنه قبول نمیکنه. این فرد در حقیقت خدا رو داره انکار میکنه، مثل که کسی آمده خدمت پیغمبر، دقیقا مثال قرآنی که زدم، میخوام از این طرف. میگه من قبول دارم خدا رو، پیغمبرم قبول دارم، قبولم دارم پیغمبر راستگوی محضه که ذره ای سر سوزنی دروغ نمیگه. و پیغمبر آمده میگه آقا کل این کلام کتاب، کتاب خداست، کلام خداست. بگه نه من قبول ندارم. این یعنی چی؟ این سازگار با هم؟ سازگار نیست. اینا رو پیغمبر انکار میکنه. اینطوره اگر کسی حجت برش تمام شد در بحث ولایت امیرالمومنین یا در هر موضوع دیگری که حالا محور تمام آورده های پیغمبر ولایته، قبول نکرد این دیگه مسلمان نیست اصلا. ولی اگه اصرار داره که نه من شهادت به توحید و نبوت میدم به خاطر زیست ظاهری دنیوی، حکم اسلامش میشه. این یک بحث گفتم دیگری است اصلا، بیرون از روایات این بابه. روایات این باب میخوان بگن آقا اسلام و ایمان درجات داره. چه حضرت هم هی مثال به کعبه و مسجد الحرام زدن، وارد مسجد الحرام. حتی اگر در همین حدیث پنجم دو سه خط قبل دقت کردین، حضرت قبول کردن که حتی ثواب ببره، مسلمان ثواب ببره از اعمالش. در بعضی روایات داریم مسلمانی که معاند نیست، ولایت ما اهل بیتو قبول نداره و با ما عداوت نداره، وارد بهشت هم میشه. جمعش به همینی که دارم عرض میکنم، جمع مهمیه ها، این جمع جمع مهمیه. چطور این همه روایات داره کسی که ولایت ما رو قبول نداشته باشه اصلا اعمالش قبول نمیشه؟ الان این روایت گفت چرا، حسنه داره ولی مضاعف نمیشه براش. یا اون روایت دیگه میگن وارد بهش میشه بالاخره میره دار. چطور هست این؟ این کسی که بهش نرسید، ادله براش اقامه نشد، واقعا در حال تحقیق بود، عمرش رسید، عمرش رسید، مرد، از دنیا رفت، انادی نداره، مقابله ای نداره، براش فرقی نمیکنه ابوبکر امام باشه یا علی بن ابی طالب، ملاک براش پیغمبره. ولی هنوز نرسیده که واقعا پیغمبر ابوبکر رو گذاشتن یا علی بن ابی طالب. این فرد مسلمانی محترمه. این یک بحث حقیقت اسلام و ایمان است. از این بحث که بیایم بیرون، یک بحث زیست شیعه با غیر شیعه است. زیست مؤمن با مسلمان، زیست قوانین اجتماعیشون چیه؟ قوانین اجتماعی بر اساسش نکاح انجام میشه، ارث رد و بدل میشه، خون حفظ میشه، ارث و آبرو حفظ میشه، مالش محترمه، این بحث دیگریه. در همین مسلمانانی که میگویند خدا را قبول داریم و پیغمبر را قبول داریم، نماز و روزه هم میخوانند، عده‌ای هستند دشمن اهل بیتن. اینا دیگه مالشون محترم نیست که، اینا که اجازه نداری باشون نکاح کنی که. اینا کی هستند؟ اینا ناسبیان. کسی که ناسبیه، نسب عداوت با اهل بیت کرده، به یک چنین فردی که تو نمیتونی بگی خب این داخل مسجد الحرام شده. این اصلا داخل مسجد الحرام نیست، این آمده کعبه رو خراب کنه، داخل مسجد الحرام شده برای کعبه رو تخریب کنه. اینو ما بهش نمیگیم داخل مسجد الحرام. که ما کس این مثالی که حضرت دارن میزنن که مثال که مسجد الحرام و کعبه، مثال به محبته، مثال به رفاقته، مثال به اطاعت، تسلیم، توعه، وارد شده به مسجد الحرام که اگر راه براش باز بشه به کعبه هم بره، نه اینکه وارد شده که کعبه رو خراب کنه. ناسبی که بر علیه اهل بیت یا شیعیان اهل بیت کمر همت میبنده، اینا رو از بین ببره، بکشه، از بین ببره، چنین کنه، این وارد ظاهر اسلام شده ولی برای تخریب کعبه. لذا این اصلا مسلمان نیست، خودشو جا زده داخل مسلمان ها. پس این دو حیثیت حتما باید در این روایت از هم جدا بشه. یه وقت ما حیثیت تبیین حقیقت اسلام با حقیقت ایمان رو داریم، این روایتی که خوندیم. یک وقت میخوایم ببینیم حالا تبیین که شد برامون در مقام واقعیت خارجی بیرونی در جامعه، کدوم یکی مسلمانن کدوم یکی نیستن، این یک فضایه. در رفتار با اینها چه کار بکنیم؟ لذا گفتم ناسبی از اون طرف همین ظواهر رو میگه، همین نماز و روزه و حج انجام میده، اما اصلا مسلمان نیست، نجسه دیگه. فرمود خداوند از سگ نجستر نیافریده، ولی ناسب ما اهل بیت از سگ نجستر، نجسه، نجس العینه، فتوای فقهاست. آقا این که ظاهر اسلام میگه که این، نه امام میگه اصلا وارد ظاهر اسلام هم نشده. پس اینا کیان که وارد ظاهر اسلام شدن تو این روایات؟ اینا کسانی هستن که حجت هنوز برشون تمام نشده، مستضعفن، مستضعف فرهنگی ان، مستضعف اطلاعاتی ان، نه مستضعف عقلی. حجت هنوز براش تمام نشده. میشه، بله میشه، افرادی میشود که چنین باشن، واقعا در گوشه های روستا ها هستن، هیچ براش دعوایی با شیعه نداره، با چی نداره، میگه تابع پیغمبری، ما همینجوری فهمیدیم پیغمبر ابوبکر دیگه خلیفه، از یک تعصبی روی ابوبکر باشه، جنگ بشه بره تو تیم ابوبکر و عمر به ایستر علیه شیعه شمشیر بکشه، اینطور نیستا. این اگر باشه این از دایره بحث ما الان بیرون. اینا وچه جمع این دو روایت با هم دیگه. باب آخر من و فیه ان الاسلام قبل الایمان. این باب هم شبیه هم باب قبل هست، جلسه گذشته گفتیم این یک دو سه تا باب یک مطلب تقریبا هست، به بیانهای مختلف بیان فرمودن و توضیح اجمالیش هم دادیم در همون جلسه گذشته یا جلسه قبلش. گفتیم اسلام و ایمان دو معنا داره که دیگه حالا هر کس خاص رجوع میکنه. اینجا به این تعبیره که اسلام قبل ایمانه، به همون مثال مسجد و خانه کعبه که مسجد الحرام و خانه کعبه که اول باید وارد خانه مسجد الحرام بشه بعد وارد خانه کعبه بشه، اسلام هم همینطور، اول باید خدا رو قبول بکنه، پیغمبر رو قبول بکنه، بعد امیرالمومنین رو قبول کنه. در حقیقت اعتقادات نظام دارن، درجه بندی دارن. شما نمیتونی بگی که من خدا رو قبول ندارم ولی امیرالمومنین رو به عنوان ولی خدا قبول دارم. نمیتونی بگی من خدا رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم ولی قرآن رو به عنوان کلام الله قبول دارم. نمیشه چنین چیزی. اینا به هم مترتبه. باید خدا رو قبول بکنی، بعد پیغمبر، بعد این کلام خدا رو از پیغمبر گرفتی، بعد قبول بکنی، بعد امیرالمومنین مثلا قبول کنی و اینطور به این شکل. حدیث اول از عبدالرحیم قصیر میگه من با عبدالملک ابن اعین خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، سوال کردم از حضرت که ایمان چیست. حضرت اینطور برای من نوشتن: سألت رحمك الله عن الایمان، سوال کردی رحمت خدا بر تو از ایمان. ایمان اقرار به لسان و عقد در قلب و عمل به ارکان است و ایمان بعضش از بعضی است و ایمان یک داری است، یک خانه است، یک محیطی است. حالا توضیح خواهم داد. و همچنین اسلام هم خانه است و کفر هم خانه است، محیطی است. پس چه بسیار می شود که فردی مسلمان باشد قبل این که مؤمن باشد، ولی مؤمن نخواهد بود مگر این که مسلمان باشد. و اسلام قبل از ایمان است و اسلام مشارک با ایمان است. دقت کنید تعریف دومی که از اسلام و ایمان گفتیم، گفتیم به عمل برمیگرده. کسی گناه کرد این مسلمان حساب می شود نه مؤمن، ولی این که به تعریف اول مؤمن باشه، یعنی اقرار به ولایت داره، اعتقادات قبول داره، اما چون گناه میکند مسلمان محسوب میشود از جهت اینکه نتوانسته است ایمانش رو تا مقام عمل آشکار کنه، بلکه در مقام عمل داره بالعکس اعتقادات خودش عمل میکنه. حضرت فرمود پس اگر عبد کبیره ای از کبائر از معاصی را انجام بدهد یا صغیره ای از صغائری که خداوند نهی کرده از اون انجام بده، کان خارجا من الایمان، این فرد مؤمن نیست. یعنی شیعه نیست؟ یعنی مؤمن نیست؟ مؤمن اعتقادی است، اما مؤمن عملی هنوز نیست. این معنا، یعنی این معنای ایمان، یعنی حقیقت ایمان، یعنی مؤمن کامل باش، یعنی باید اعتقادات درست باشه و کامل و جامع، بعد در مقام گفتار هم درست بگی، یعنی به زبان بیاری، در مقام عمل هم طبق دانستاد عمل کنی، میشه مؤمن کامل. پس اگر کسی صغیره ای از صغایر انجام داد یا کبیره ای از کبایر انجام داد، این فرد اسم ایمان ازش چه میشود؟ در همون لحظه سلب میشود، مگه توبه کنه، جبران کنه، دو مرتبه اسم ایمان میاد روش. اینجا ایمان از اعلی مرتبه وجودی تا ظاهری ترین مرتبه تو رو شامل میشه، هر کجا مقتضای ایمان نباشه اسم ایمان از تو سلب میشه. احسن، بحث روح الایمانی که حالا میرسیم. حضرت فرمود کان خارجا من الایمان ساقطا عنه اسم الایمان، اسم ایمان از او ساقط می شود، پس چه اسمی روش بذاریم؟ و ثابتا علیه اسم الاسلام، اسم اسلام بر او ثبت می شود. فان تاب و استغفر عاد الى دار الایمان، اگه گناه کرد بعدش توبه کرد، استغفار کرد، دو مرتبه برمیگرده به محیط ایمان. چطور میشه که از اسلامم بره بیرون؟ فرمود ولا يخرجه الى الكفر الا الجحود والاستحلال ان يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال و دان بذلك فاندها يكون خارجا من الاسلام والايمان. گفتیم سه تا دار داریم: دار کفر، دار اسلام، دار ایمان. خب اگه گناه کرد از دار ایمان میره بیرون، میره دار اسلام. اگه توبه کرد دوباره میاد دار ایمان. اگه دوباره گناه کرد دوباره میره در دار اسلام، روح الایمان ازش سلب میشه، درسته؟ خب آیا میشه کاری بکنه که از اسلام هم بره بیرون به وسیله گناه؟ بله، همون گناه رو انجام بده، اما به وجه استحلال، یعنی بگه این حلاله، اصلا این بیهجابی، نه بیهجابی اصلا حکمش بی خوده، باید همینطوری باشه، این اصلا مسلمان نیست، رفت در دار کفر، یعنی بجنگه. جحود یعنی بجنگه، با یک حکمی به جنگه. یه وقت میگه معنی این آیه قرآن این نیست، اونه با قرآن بازی میکنه. یه وقت میگه این آیه قرآن نیست، کلام پیغمبره، کلام خدا نیست. این از دار اسلام میره بیرون اصلا. یه وقتی فردی میگه نماز نمیخوانم، کاهل نمازی میکنم. یه وقتی یک کسی میگه اصلا نماز نباید خواند، نماز اصلا اساسا مال الان نیست، مال 1400 سال پیشه، مال اعراب بوده، مال چنین بوده، مال انسانای نفهم احمق بوده، سطح پایین بوده مثلا. پس اون بزنگاه بس کلمه جهود و استحلال بود. استحلال با جیمی یعنی حلال شمردن حرام یا حرام شمردن حلال، مطلب رو جابجا کنه به لحاظ اعتقادی. یه وقت گناه میکنی، گناه به نحوی نیست که برخورد کنه به اعتقاداتت. یه وقت گناه میکنی، ریشه اعتقادی پیدا میکنه گناهت، یعنی گناه رو گناه نمیبینی، میگه هر کی انجام نمیده اشتباه میکنه. اینجا دیگه از اسلام میری بیرون. فرمود فاندها یکون خارجا من الاسلام و ایمان داخلا فی الکفر، داخل کفر شده. این به منزله کسی است که وارد حرم شده، سپس داخل کعبه شده، اما در کعبه احدث حدثن، عمدن داره گناه میکنه تو کعبه، یعنی عمدن داره حرمت کعبه و خانه مسجد الحرام با هم میشکنه، عملا داره با خدا میجنگه. این دیگه واسه این نیستش که صرفا اومده تو کعبه گناهی داره میکنه، نه دیگه، کعبه جایی نیست که تو مجوزی داشته باشی بگی من حواسم نبود گناه کردم، شهوت بر من غالب شد گناه کردم. اینجا جای گناه کردن نیست. این انگیزه ها و دوایی دیگه در کعبه وجود نداره. اگر انجام دادی از اسلام خارجی. این اخرج عن الکعبه، این آدم از کعبه میندازنش بیرون، از حرم هم میندازن بیرون، گردنش هم میزنن، جهنمی هم خواهد شد. حکمش اینه، من احدث حدثن فی الکعبه، کسی که از دار کفر آمد داخل اسلام، از اسلام آمد داخل ایمان، یا داخل اسلام بود، اسلام و ایمان به این معنای گناه ها، نه به معنای اعتقادی، آمد دار ایمان، میخواد همه کار رو انجام بده، بعد یه دفعه با یکی از کارها میجنگد، یعنی اساساً شکل مواجهه اعتقادی باش پیدا میکنه، این فرد دیگه میره داخل کفر. حدیث دوم، سماعت ابن مهران میگه از حضرت سوال کردم از ایمان و اسلام، عرض کردم آیا فرقی بین اسلام و ایمان است؟ حضرت فرمود مثال برای تو بزنم؟ عرض کردم که بله آقا بزن. حضرت فرمود مثال ایمان و اسلام مثال کعبه حرام از حرم هست، یعنی مثال کعبة الحرام من الحرم، مثال کعبه نسبت به مسجد الحرام هست. قد یکون و فی الحرم، فرد می شود که در حرم باشد اما در کعبه نباشد، و نمی شود که در کعبه باشد مگر اینکه وارد حرم شده باشد. همچنین می شود مسلمان باشد ولی مؤمن نباشد، ولی نمی شود مؤمن باشد مگر اینکه قبلش مسلمان شده باشد. عرض کردم که چیزی هست که انسان از ایمان خارج کنه؟ عرض کردم حضرت فرمود بله که هست، میشه فرد مؤمن باشه باز ایمان خارج بشه. گفتم اگه از ایمان خارج بشه به کجا میره؟ حضرت فرمود یا به اسلام میره یا به کفر. حضرت فرمود اگر رجلی داخل کعبه باشه و ازش جاری بشه بول، بی اختیار بول کنه، این فرد چی میشه؟ فرمود از کعبه میاد بیرون اما از حرم بیرون نمیندازنش، غیر اختیاری بوده، ازش نجاستی خارج شده، لباسشو میشوره، حرم هم میشورن، تطهیر میکنن فلان، اما نمیگن که دیگه حق نداری وارد کعبه بشی. اما اگر کسی وارد کعبه شد عمدن معاندن بول کرد، این چی میشه؟ از کعبه میندازنش بیرون، از حرم هم میندازنش بیرون، گردنش هم میزنن، این فرد وارد داره کفر شده است. پس این خیلی متفاوته. این هم یک بحث که حالا بعد در روایت دیگه هم از شاید ابواب بعدی من یادم نیست و شاید هم برسیم و خواهیم رسید. اگر نرسیدیم وقتی بدونید روایت داریم، کسی خواست تو این زمین خودش بره تحقیق کنه، که همون نکته که شما گفتین بحث روح الایمانه. هر کجا با هر صغیره یا هر کبیره انسان مؤمن شیعه اثناعشری با هر صغیره یا کبیره که انجام میداد، روح الایمان از او سلب میشود، اسم اسلام بر او صادق است. یعنی جمیع مؤمنین گناهکار هین گناه تا زمانی که توبه نکردند مسلمان محسوب میشوند نه مؤمن. به این معنا مؤمن فقط بر کسی صادق است که اهل معصیت نباشد، گناه از او صادر نشود. این یک معنایی که وقتی میخوان اسلام و ایمان رو با هم به یک معنا بگیرن اینطور هست. یعنی حقیقت اسلام و ایمان این که تو در عملت هم آشکار بشود. اینم نکته ای در این ارتباط، و انشالله باز برسیم به ابواب بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.